ارتباط ما برقرار هست با حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی، آگاه مسائل سیاسی و رئیس بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران. آی دکتر وحیدی، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام معذر شما و شنوندگان عزیز رادیو شما در خدمت
هستیم. ما در خدمت شما هستیم، بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب صحبت از آتش بس در لبنان بود و امیدواری هایی را صحبت هایی که مطرح می‌کردند ممکن بود که ایجاد بکنه، اما این روزهای اخیر صحبت از شکست مذاکرات آتش بس هست. ارزیابی بفرمایید آقای دکتر وضعیت را.
آنچه که تاریخ این رژیم جنجالی و جعلی در منطقه نشان می‌دهد این است که اسرائیل فقط زبان زور را می‌فهمد. آنچه که تعیین کننده در مذاکرات صلح هست میدان هست. هرگاه که بر اسرائیل فشار میآید و اساسش مورد مقاطره قرار میگیره یا فشار حداکثری در میدان بر او وجود میآید، این میانجیگره های بین المللی که معمولا هم جز پشتیبانان و حمایتگران این رژیم هستند وارد میدان میشوند و بحثی رو به عنوان آتش بس و مذاکرات آتش بس مطرح میکنن. بله. اما وقتی احساس کند و توهم این به وجود بیاید که میتواند مقاومتی که در مقابلش قرار دارد او را ضعیف کنه یا زعم خودش نابود کند، پا از مذاکرات میکشه بیرون.
بله.
یا اینکه افکار عمومی رژیم مخصوصا در بحث اسرا و بحث اینکه خب امروز موشک های حزب الله مناطق اساسی و زیربناهای اسرائیل را هم مورد اصابت قرار می دهد، افکار عمومی خود رژیم که تحمل این نوع جنگ را و این نوع خرابی را ندارن بر رژیم فشار می آورن، اون خواهان آتش بس می شود. در غیر اون صورت اگر احساس کند که در نقطه مقابل ضعفی وجود داره، اونجا هست که عقب نشینی خواهد کرد. یک بحث دیگه هم که میتواند مذاکرات رو مورد تأثیر قرار بدهد مسائل بین المللی است، از جمله انتخاباتی که در آمریکا در حال جریان هست.
بله.
و اون هم که کدوم حزب سر کار بیاید این تأثیرگذار هست. ممکن است این جنگ تا زمان برگزاری انتخابات و معلوم شدن نتیجه انتخابات مذاکرات آتش بس تحت تأثیر انتخابات آمریکا قرار بگیرد. بنابراین این رفت و برگشتی که وجود دارد و چندی پیش نخست وزیر لبنان اظهار خوشبینی کرد و رئیس مجلس لبنان که به عنوان نماینده مقاومت مذاکره می کند با طرف های بین المللی اظهارات خوشبینانه ای را مطرح کردند.
بله.
جهتش این بود که در میدان واقعا فشار آمده بود با
بله.
اون چی که این رژیم را وادار با آتش بس میکنه، چنانچه که در جنگ 33 روزه این اتفاق افتاد، صلابت و استادگی و فشار حداکثری در میدان هست.
بله. در ارتباط با خود همون طرح آتش بس هم آقای دکتر، اطلاعاتی که با بیرون درس پیدا کرده بود این که در این طرح اصولا حزب الله به صورت کامل نادیده گرفته شده بود، یعنی به نظر میرسه که از ابتدا هم اصلا بحث آتش بس مطرح نبوده و شاید مذاکراتی باشه برای این که زمان بخرن یا پشت پردهای دیگه‌ای در این زمینه وجود داشته باشه.
مذاکرات موقتی اصلا معنا ندارد، نه در غزه نه در لبنان.
بله.
بحث این که آتش بس 3 روزه یا 7 روزه این به معنای تجدید قوا هست. آنچه که در یک سال مقاومت مردم در بیش از یک سالی که در غزه اتفاق افتاده معنا ندارد که این همه خسارت متوجه مردم فلسطین بشود و بعد اسرا آزاد بشوند و بعد از 7 روز دوباره حملات وحشیانه او شروع بشه.
بله.
یا بحث خلسلای حزب الله یا بحث این که ما فقط در مورد لبنان صحبت میکنیم، ما این همه هزینه داده شد، سید عزیز در این مسیر به شهادت رسید، عزیزان دیگر فرماندهان بزرگ برای دفاع از غزه. آنچه که حزب الله لبنان یکی از شروطی که اصرار دارد این است که اگر آتش بسی قرار برقرار بشه در لبنان و غزه یک جا برقرار بشه.
بله.
ولی اسرائیلی ها قائل به تفکیک هستند، میگن ما فقط در خصوص لبنان صحبت میکنیم و طرف صحبت ما هم به قول شما حزب الله نیست و حزب الله را نادیده گرفتن، در حالی که اون که در مقابل تجاوز به سرزمین لبنان مقاومت میکنه نه ارتش لبنان است و نه طرف دیگری، فقط حزب الله هست که از سرزمین و استقلال و تمامیت ارضی لبنان و ارزش‌های لبنان در حال دفاع هست. بنابراین طرف اصلی مذاکره حزب الله است و حزب الله هم اعلان کرده که نماینده مقاومت رئیس مجلس لبنان هست. این قطعا شیطنت هست و ما در مذاکرات هم قطعا طرف های مذاکره از جانب مقاومت متوجه این شیطنت های پشت پرده هست.
تشکر جناب وحیدی.
سلامت باشید.
لطف کردین. خدا نگهدار.